بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. لا یسبت خیار المجلس فی شیء من العقود سوى البیع عند علمائنا کما فی التذکره و عن تعلیق الارشاد و غیرهما و عن الغنیه الاتماع علیه و صرح الشیخ فی غیر موضع من المبسوط بذالک ایدن بل عن الخلاف الاتماع على عدم دخوله فی الوکاله و العاریه و القراض و الحواله و الودیه الا انه فی المبسوط بعد ذکر جمله من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها قال و اما الوکاله والودیعه والعاریه والقراض والجعاله فلا یمنع من دخول الخيارين فيها مانع. انتها. در بحث امروز موضوع بحثی اینه، آیا خیار مجلس در غیر بیع از عقود، مثلا در اجاره، در وکالت، در جواله، در بقیه عقود، چی عقود لازمه، چی عقود جایزه، خیار مجلس هست یا نیست؟ این موضوع بحثه. مرحوم شیخ اول مثل دعب همگانی در همه مسائل دعبش همینه، اول اقوال در مسئله را نقل میکنه. این در علما اینا چه گفته است که در غیر بیع از عقود خیار مجلس؟ این در علما اینا بعضی ها ادعای اجماع کردن در غیر بیع از عقود خیار مجلس نیست. بعد از نقل اقوال از مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط یه عبارتی را نقل میکنه تا آخر مراد مرحوم شیخ از این عبارت چیه، تا آخر اون مسئله، تا آخر همین بس صحبت ما در بیان مراد مرحوم شیخه که مراد مرحوم شیخ در مبسوط از این عبارت چیه. یه مطلبی از دروس شهید نقل میکنه، بعد مرحوم شیخ را نمیپسنده، خودش میگه شاید مرادش این باشه. با اون عبارت اینه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط مقداری از عقود که در اونها خیار راه پیدا میکند و در اون عقودی که قابلیت دخول خیار را داره و اون عقودی که خیار بر اون داخل نمیشه، مقداری از اونها را نقل میکنه. بعد میگه اما وکالت، با اینکه از عقود جایز است، ودیعه، کسی مال را پیش کسی امانت بذاره، از عقود جایز است، آریه، قراض، سرمایه از یکی یه قرار دادی، از یکی سرمایه کار کردن، از یکی دیگه در نفع ضررش طبق قرار داد شد شریک باشن، یکی هم جعاله، از این عقود نام برده وکالت، ودیعه، آریه، قراض، جعاله. بعد گفت است که فلا یمنع من دخول الخیارین فیها مانع، از دخول دو تا خیار در این عقود هیچ مانعی وجود نداره، از دخول دو تا خیار. مقصودش هم از دو خیار، یکی خیار مجلسه، یکی خیار شرطه. یعنی در عقد وکالت خیار مجلس و خیار شرط داخل میشه، از دخول خیار مجلس و خیار شرط مانعی نیست. در ودیع ها کدا، در قراض و جعاله. مرحوم علامه در تذکره به این عبارت ایراد گرفته، گفته دو خیار داخل در عقد وکالت و جعاله و قراض و ودیعه و عاریه، دو تا خیار داخل میشه، دخول خیار در نقود معنا نداره. چرا معنا نداره؟ عبارتش این است لأن الخیار فیها ابدا، خیار به معنی جواز فسخ دیگه، تسلط بر فسخ. میگه خیار در این عقود وکالت، عاریه، ودیعه، قراض، جعاله، خیار در این عقود همیشگیه. هر آنی صاحب سرمایه خواست عقد قراض را به هم بزنه میتونه. در وکالت موکل هر آنی خواست این عقد وکالت را که به کسی وکالت داده به هم بزنه، فسخ بکنه عقد وکالت را، هر آن قادره. وکیل هر وقت خواست عقد وکالت را به هم بزنه، بگه من دیگه استعفا کردم، وکیل تو نیستم. مرحوم علامه در تذکره در مقام رد شیخ طوسی گفته است که دخول خیار در اون عقود جایزه، وکالت، ودیعه، عاریه، قرا، جعاله، هر که عبد منا پیدا کنه بیاره 10 تومن بهش میدم، مثلا جعاله. بعد هر آن تا عمل انجام نشده میتونه بگه نه منصرف شدم دیگه، هر که آورد هیچی نمیدم، نه نیارد. به جعاله چطور خیار داخل بشه؟ علامه رد کرده شیخ طوسی را، گفته است که خیار در این عقود معنا نداره، لأن الخیار فیها ابدا، خیار در نقود همیشگیه. در خیار مجلس تا زمان افتراق خیار، در خیار شرط تا مدت شرط تمام نشده خیار هست، بعد از انقضای مدت شرط 10 روز جعل خیار کرده 10 روز تمام شده که خیار نیست. اما در نقود خیار همیشگیه. مرحوم شهید در دروس یه احتمالی داده، میگه شاید مراد مرحوم شیخ طوسی این باشد به این عقود وکالت و عاریه ودیعه خیار داخل میشه، مقصودش این است که خیار به معنای جواز فسخ نیست، چون خیار به معنای جواز فسخ حق با علامه است، این همیشه خیار داره، همیشه فسخ جایزه. مراد از خیار جواز تصرفه، یعنی مادامی که مجلس منقضی نشده در عقد وکالت، مجلس عقد وکالت منقضی نشده، حق تصرف نیست، بعد از انقضای خیار حق تصرفه. خیار داخل میشه معناش این است که یعنی در زمان خیار تصرف جایز نیست. مرحوم شیخم عبارت درست را توضیح میکنه، میگه مرادش از تصرف، تصرف برای قبول کننده، ولی تصرف برای صاحب مال، مالش را داده یکی کار بکنه، تصرف در مال خودش برای او همیشه جایزه. یعنی برای عامل تصرف جایز نیست تا زمان شرط منقضی بشه. بعد خود مرحوم شیخ این توجیه شهید را قبول نمیکنه، خودش یه توجیهی برای عبارت شیخ طوسی بیان میکنه، میگه شاید مراد شیخ طوسی که در وکالت، در جعاله، در قراض، در نقود جایزه خیار داخل میشه، شاید مقصودش این است که اگر این عقود در ضمن یک بیع واقع بشه، در ضمن یک بیع واقع بشه، مثلا من این کتاب را به یکی میفروشم، معامله میکنم، در ضمن بیع شرط میبندم وکالت را، میگم به شرط اینکه در فروختن خانه من تو وکالت داشته باشی، مثلا، یا مشتری شرط وکالت میکنه، عقد وکالت، وکالت شرط شده در ضمن بیع. وکالت در ضمن بیع شرط شده باشه، در اینجا خیار داخل میشه. چطور داخل میشه؟ در مجلس اگه بیع را فسخ کرد، وکالت هم فسخ میشه. قراض اگه در ضمن بیع شرط شده باشه با خیار مجلس، بیع که فسخ شد تبعاً للبیع، قراض هم فسخ میشه، جعاله هم فسخ میشه، امثال هم فسخ میشه. البته این توجیه هم ناتمامه. بعد یک عبارتی از سرایر ابن ایدریس نقل میکنه، میگه ممکنه محتمل مراد شیخ طوسی این باشه. بعدش یه فتح عملیان داره. این خلاصه موضوع بحث امروزه. عمده بحث ما در بیان مراد شیخ طوسیه. شیخ طوسی آدم کوچیکی نیست. این که گفته است به وکالت، به آریه، ودیعه، جعاله خیار داخل میشه، ببینیم مرادش چیه. در بیان مراد و یه چیزی مسلم که انسان زن پیدا بکنه چه مراد شیخ طوسی باشه، از این توجیهات تا توجیه خود مرحوم شیخ هم در تطبیق عرض میکنم. از توجیه خود مرحوم شیخ هم یه چیزی مسلمی به دست آدم نمیاد که آدم بفهمد که بله مراد شیخ طوسی حتماً بوده، در اجمال بوده، اجمال هنوز مونده. مسئلتون و به عقیده من، به عقیده شخصی من، بحث ما در خیار مجلس یا خیار شرط داخل میشه. نمیشه خوبه اینا رو در خیار شرط بحث بکنن. در خیار مجلس این مورد بحث نیست که ببینم آیا به غیر بیع از عقود، به اجاره، به جواله، به وکالت لازمتن کانت و چایزتن عقود غیر بیعی لا خیار مجلس داخل میشه نمیشه. این بحثش معنا و موردی نداره. چرا؟ در خیار مجلس دیگه کرات خونده ایم موضوع برای خیار مجلس در اون روایت شریفه خیار حکمه. موضوع برای خیار مجلس چیه؟ البیانه، البیانه بالخیار. بیان که باشه، این در اجاره بیان نیست، موضوع نیست. در غیر به از اقود دیگه موضوع برای خیار مجلس نیست. لینت فایل موضوع خیار مجلس منتفیه. اینی که برای بحث جا نداره که ببینیم آیا ادعا اجماع شده است که در غیر به خیار مجلس نیست. این در علماء اینا گفتند خیار مجلس نیست. خب معلومه خیار مجلس البیانه، المتبایانه بالخیار. در غیر به از اقود موضوع که متبایانه، متبایان نیست، بیان نیست. اصل عمده دلیل بر عدم دخول خیار مجلس در بقیه عقود عمده است که موضوع منتفیه. حالا قطع نظر از این که بله در عقود جایزه اشکال دیگری هم دارد که در عقود جایزه جواز فسخ همیشکیه. این اونم یه اشکال دیگری، جواز فسخ همیشکیه. تطور مدید بله خیار در عقد داخل می شد اگه لولر خیار کان لازمن، اگه خیار نبود نقل لازم باشه. در وکالت خیار داخل نمی شه برای اینکه جواز فسخ همیشه دی. این دیگه احتیاجی به بحث ندار. متبایان هم کامل نمی شه. متعاقدان به قرینه المتبایان، نه اینکه متن یه متنه بالخیار مالم یفترقا. معلوم است که به قرینه مراد از متعاقدان هم بیانه، چون حکمیه حکمه متنش قریبه همه شبیه همه متعاقدان بالخیار حتی یفترقا یا مالم یفترقا، اونم البیان بالخیار مالم یفترقا. معلوم است که مراد از متعاقدان هم عقد بیه نه حرق. مسئلتون لا یسکت خیار المجلس فی شیء من العقود سوى البیع، در چیزی از عقود خیار مجلس نیست بله غیر از بی. این در علماء اینا، یعنی نبودن خیار، عدم دخول خیار مجلس، این در علماء اینا که یکی از الفاظ اجماعه کما فی تذکره، به طور که در تذکره این در علما اینا گفته و ان تعلیق الارشاد. ببینید این حفظ امانت حتی در نقل واقعا برای ما درس هستا، درس اخلاق، درس دین، درس عمل. ببینون همی که این دوله مانا کما فی تذکره و ان تعلیق الارشاد و غیره ما، ارشاد و غیر ارشاد را با کلمه ان میگه. کما فی تذکره، در تذکره دیدم این دوله ما اینا گفته، و ان تعلیق الارشاد با ان که گفته یعنی در ارشاد خودم ندیدم، یعنی حکیم حکایت شده بر من فی تذکره و ان تعلیق الارشاد، یعنی از تعلیق ارشاد هم حکایت شده است که او هم این دوله ما اینا گفته دیگه. اونه نمیگه کما فی تذکره و تعلیق الارشاد، ات بشه به ذات تذکره بشه و فی تعلیق الارشاد، دروغ نباشه چون در تعلیق ارشاد ندیده حکایت شده. کما فی تذکره یعنی خودم در تذکره دیدم ایشون فرموده است این در علماء اینا خیار مجلس در غیر بیعز و قود خیار مجلس داخل نمیشه. و ان تعلیق الارشاد و غیره ما، از تعلیق ارشاد و غیری اینها هم حکایت شده است که اونا هم این در علماء اینا گفتن. و ان الغنیه الاجمالی، از غنیه حکایت شده است که این در علماء اینا نگفته، او ادعا اجماع کرده، گفته است اجماع است که در غیر بیع از عقود خیار مجلس داخل نمیشه. و صرح الشیخ فی غیر موضع من المبسوط بذالک، بذالک یعنی به عدم دخول خیار، تصریح کرده است که خیار به عقود دیگر داخل نمیشه. و صرح الشیخ فی غیر موضع من المبسوط بذالک ایدن و هم تصریح کرده، بل ان الخلاف یه خود بالاتر تصریح کرده، بالاتر از این، بل ان الخلاف الاجماع على عدم دخول از خلاف شیخ، حکایت شده است که ادعای اجماع کرده است بر عدم دخول خیار مجلس در وکالت، آریه، قراض، حواله، ودیعه. ادعای اجماع کرده است که به این عقود خیار داخل نمیشه. الا انه فی المبسوط، شیخی توسی رحمت الله تعالی در کتاب مبسوطش بعد از ذکر جملت من العقود التي يدخلها الخيار، بعد از بیان مقداری از عقودی که خیار به اونها داخل میشه، والتي لا يدخلها، اون عقودی که خیار داخل نمیشه، قال و اما الوکاله والودیعه والآریه والقراض والجعاله، این پنج تا عقد همه شون هم عقد جایزه، فلا یمنع من دخول الخیارین فیها مانع، از دخول دوتا خیار در این عقود مانعی من نمی کنه از دخول خیار. این تا و مراده خیار المجلس و شرط، مرادش هم از خیارین، خیار مجلس است و خیار شرط. و حکیه نحو عن القاضی، نظیر این از قاضی هم حکایت شده است، گفته است در این عقود خیار داخل میشه. ولم یعلم معنا الخیار فی هذه العقود، معلوم شده میفرماید معنای خیار در این عقود معلوم نیست. مراد از خیار که داخل عقد وکالت، ودیعه، آریه، قراض، جعاله بر این عقود خمسه خیار داخل میشه، معنای خیار معلوم نیست که مراد از خیار چیه. مراد از خیار اگر جواز فسخه، به طور که در اول کتاب خوندیم خیار غلب فی کلمات جماعت من المتأخرین، بلی خیار همین مالکیت ملک، بلی فسخ العقد، مالک بودن بر فسخ العقد، تسلط بر فسخ العقد. اگر مراد از خیار تسلط بر فسخ عقده، اینکه همیشه در اینو گفت فسخ عقد جایزه، نه مادامی که در مجلس هست، نه مادامی که زمان شرط باقیه. در خیار شرط، خیار تا زمان شرط هست، خیار است. زمان شرط که منقضی شد، 10 روز 5 روز که تمام شد دیگه خیار نیست. ولی خیار در نه همیشگیه. معنا خیار چیه؟ بل جزم فی تذکره بی انه لا معنا للخیار فیها. برای خیار در نقود معنا نیست اصلا. در نقود خیار مجلس و خیار شرط در نقود داخل میشه. مانع از دخول خیار در نقود نیست. مانع من نمی کنه. معنا خیار معلوم. چرا؟ لان الخیار فیها ابدا. خیار در نقود ابدیه. موقت به زمان خیار مجلس نیست. موقت به زمان خیار شرط نیست که 10 روز شرط کرده 5 روز ام همیشگیه. پس معنا خیار معلوم نیست. وحتمل فی الدروز، مرحوم شهید اول در کتاب دروزش احتمال داده، اونم به طور جزم و یقین نگفته، احتمال داده، ان یراد بذلک عدم جواز تصرف قبل انقضاء خیار. یعنی قبل از انقضاء خیار تصرف جایز نیست. مقصود اینه، یعنی در وکالت قبل از انقضاء خیار، یعنی قبل از افتراق، وکیل فوری نمیتونه تصرف بکنه در میان. در قراض تا زمان خیار منقضی نشده، اگه شرط کرده، مقصود از دخول خیار این است که تصرف جایز نیست. تا مجلس تمام نشده تصرف جایز نیست. نه اینکه مراد از خیار جواز فسخه. پس مراد از خیار جواز تصرفه، نه مراد از خیار جواز فسخ. چون جواز فسخ همیشه دیه، اما جواز تصرف بلی، قبل از مجلس این گزای مجلس تصرف جواز مرادش اینه. ولعل مراده، اینم حرف شیخه، شاید مراد مرحوم شهیدم که تصرف جایز نیست، تصرف به کی جایز نیست؟ به موجب یا به قابل؟ کسی که کسی را وکیل کرده شاید میگه که قبل از انقضاء خیار مجلس تصرف جایز نیست. تصرف بر موکل جایز نیست یا تصرف بر وکیل؟ میخواد همینا بگه. در قراض سرمایه از یکی، کار از یکی، قبل از انقضاء خیار مجلس تصرف جایز نیست، برای قبول کننده که عامله برای جایز نیست، یا برای صاحب سرمایه، برای عامل، کسی که قبول میکنه این عقد قراض را، بلان که ایجا میکنه مالشه، قبل از این قضا خیار بعد همیشه میتونه در مال خودش تصرف کنه. ولعل مراده التصرف المرخص فیه شرعا للقابل، اون تصرفی که شرعا رخصت داده شده برای قبول کننده، مرادش از تصرف اونه. فیه هادل اقود لل موجب، مرادش از جواز تصرف، جواز تصرف برای موجب نیست. چرا؟ از لا معنا لتوقف جواز تصرف المالک فی هذه العقود على انقضاء الخیار، معنا نداره. جواز تصرف مالک در مال خودش، جواز تصرفش در این عقود موقوف باشه بر انقضاء خیار، این معنا نداره. کسی کسی را وکیل کرده خانم را بفروش، بگیم تصرف برای موکل که موجبه ایجاب خانه، تصرف برای او موقوف بر انقضاء خیاره. پس چون او معنا نداره، ناچار مرادش از جواز تصرف هم تصرف برای قبول کننده است، نه تصرف برای ایجاب خان موجب. لأن اثر هذه العقود، اثر این عقود، وکالت، جعالت، نمیدانم تجار مدید، ودیعه، آریه، تمکن غیر المالک من تصرف، غیر مالک از تصرف متمکن، وکیل میکنه، وکیل که مالک نیست از تصرف در مال موکل متمکن باشه. آریه که میده، مقصود اثر آریه این است که آریه بگیر، مستعیر، متمکن از تصرف در مال دیگری باشه. من از کسی یه فرش آریه میارم، اثر آریه نیست، من که مالک نیستم در آریه متمکن از تصرف بشم. اثر عقد تمکن غیر مالک از تصرفه، نه اثر عقد این است که مالک از مال خودش دیگه ممنوع تصرف باشه، مادام که زمان خیال مدسه از تصرف در مال خودش ممنوع باشه نیست. فهو الذی یمکن توقفه علی انقضاء الخیار، فهولدی یعنی قبول کننده، این غیر کسیست که ممکنه تصرفو متوقف بر این گدا خیار باشه. الذی جعل شیخ قدس رو اثر البی متوقف نله، شیخ طوسی اثر بی را متوقف بر این گدا خیار کرده. اثر بی چیه میگید؟ مرحوم شیخ طوسی از کسانیست که میگه بعد از بی مادام که خیار منقضی نشده، هر خیاره باشد ها، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، اثر به که ملکیته، ملکیت را متوقف بر این قدار خیار کرده، ملکیت غیر را. به طور که ملکیت غیر بنابه عقیده مرحوم شیخ طوسی ملکیت غیر متوقف بر این قدار خیاره، ممکنه بگیم زواد تصرف غیر هم متوقف بر این قدار خیاره. مراد تصرف غیره، نه مراد زواد تصرف خود مالک. لکن الانصاف این تتبع کلام شیخ المبسود، اگه ما کلام شیخ را در مبسود تتبع بکنیم در این مقام، یعنی در مقام خیار، یشهد به عدم ارادت یاد المعنا. کسی تتبع بکنه، تتبع شهادت میکنه، شهادت میده بر اینکه شیخ این معنا را اراده نکرده. خیارین داخل میشه در عقد وکالت، در عقد ودیعه، عاریت داخل میشه. مقصودش نیست که جواد تصرف موقوف بر این گدا خیاره. تا انه سرده فی مواد قبل هذا الكلام و بعدا، قبلا و بعدا تصریح کرده است بی اختصاص خیار مجلس بل بی. خیار مجلس مخصوص بیه، تجار میدید به این تصریح کرده. خب خیار مجلس مخصوص بیه، پس این چیز بگیم پس جواد تصرف موقوف بر این گدا خیاره. خیار مجلس مخصوص به بی در نظام خواسته بگنه، مخصوص به بی نیست، در وکالت هم میاد، نه اینکه مرادش از خیار جواد تصرف باشه. ولد یختر بیلبال، اون چی که به ذهن من خطور میکنه راجع به معنای این عبارت به ذهن من خطور میکنه، این مراده و دخول خیار انفعاد لقود، مرادش این است که ولی عیبی اشکالی معناشه یک شرط بکنم، مرحوم شیخ که میگه شاید مرادش این باشه، اشکالش این است که اگه مرادش این باشه اختصاص به این پنج تا عقد اختصاص نداره، در غیر این پنج تا عقد هم در همه عقود این اشکال میاد، تطور مدید در همه عقود بله این هر میاد. پس خیار داخل همه عقود میشه، نه تنها این پنج تا. اگه چون مرمشه میگه مرادش این است که خیاره در این پنج تا داخل میشه، در صورت این پنج تا عقد در ضمن بی شرط شده باشه. در بی چه خیار مجلس، پس به اولا این از دو جهت ناتمامه. بنابر توضیح مرحوم شیخ خیار بازم داخل در بی شد، نه داخل در وکالت. این یه اشکال. وانگهی این معنایی که مرحوم شیخ ما برای عبارت شیخ طوسی در مبسود این معنا را بیان میکنن، بنابراین اختصاص به این پنج تا نداره. این هر در تمامی وجود، هر عقد در ضمن بی شرط شده باشه، به فسخ بی در ضمن خیار مجلس با فسخ بی اونم منفسخ میشه، دیگه احتیاج به این پنج تا نداره. ولد یختر بیلبال این مراده و دخول الخیارین فی عادل اقود، خیارین در این اقود داخل میشه، ادا وقت فی زمن عقد البی، در اگه در زمن عقد، یعنی این اقود ها در زمن عقد بی واقع شده باشه. در زمن عقد بی حرکت ما به این معنا، کسی مالی را میفروشه در زمن بی شرط وکالت میکنه، پس وکالت عقد وکالت داخل شد در زمن بی. در بی که خیار مجلس هست، پس کنه به وکالت هم خیار مجلس داخل شده، چرا به خیار مجلس بی که منفصل شد وکالت هم منفصل میشه. آیا مراد مرحوم شیخ طوسی اینه؟ این معناش این است که خیار مجلس داخل در وکالت شد یا داخل در بی شد؟ داخل در بی، به فسخ بی امورات زمینی هم در فسخ بی منفصل میشه، وکالت در ضمن بیع قرار شده بود، شرط شده بود، به هم منفصل. فتن فسخ به فسخ فیلمت و هذا المعنا خود مرحوم شیخ هم اقرار میکنه. و این کان بعیدن فی نفسه، این معنا فی نفسه بعیده. وچه بودش ارز کردم، وچه بودش این است که عبارت شیخ طوسی در مبسوط میرساند به خود وکالت خیار داخل میشه، نه اون وکالتی که در ضمن بیعه اگر بیع به خیار مزه فسخ شد وکالت هم منفسخ میشه. مراد من شیخ طوسی نیست. و ثانیاً عرض کردم، و ثانیاً اگه مرادم باشین اختصاص به این پنج درخت نداره. در رهنم هم طوره، رهن در ضمن بیع شرط شده باشه، بیع را که فسخ کردن رهنم فسخ میشه. اجاره هم همینطوره، اجاره هم خیار مزه داره. چرا؟ در ضمن بیع اگه اجاره شرط شده، اجاره یه مال را فروختم، در مجلس بیع را که فسخ کردم به خیار مزه گهرن اجاره من فسخ میشه. پس این اختصاص لذا خود مرحوم شیخ هم اقرار میکنه، میفرمایند این معنا بعیده، هم نسبت به ظاهر عبارت و هم اشکالاتی داره. الا ان ملاحظه کلام شیخ فی المقام، اگه کسی کلام شیخ را ملاحظه بکنه یقرر بیرد، این معنا را به ذهن انسان نزدیک میکنه، هیچ وقت هم نزدیک نمیکنه. وقد ذکر نذیر ذلک فی جریان الخیار فی الرهن و الزمان، گفتن در رهن زمان هم نذیرین گفته شده، در عقد رهن و در عقد زمان هم خیارن جاری، خیار مزه و خیار شد. این تمام شد. و سر رهفی سرایر، ابن ایدش در سرایر تصریح کرد، حالا ببینید، به دخول الخیارین فی هادی لقود، گفته خیارین داخل میشه در این لقود، همین لقود خمسر وکالت آریه بینن. لعنه ها چرا خیارین داخل میشه؟ لعنه ها جایزه، چون این لقود جایزه. ببینید، پس بنابراین بایدم دقت کنید این با این تحلیل خیارین داخل میشه چون لقود جایزه، مراد ابنیس در سرایر از خیار جواز فسخ، جواز تصرفه، یا مرادش از خیار چیه؟ خیاره در این عقود خمسه داخل میشه چون اینا جایزه. مرادش از خیاره جوازه، یعنی این عقود جایزه. از تحلیل خیاره داخل میشه تطور مدید لینه جایزه، مرادش از خیاره جواز فسخه، یعنی جواز فسخ به این وقود جواز فسخ داخل میشه چون اینا جایزن، از وقود جایزن همیشه فسخ به جایز. پس مرادش از خیار جواز فسخ همیشه گیه، چون اینا عقد جایزن پس خیاره داخل میشه، یعنی فسخ اینا جایزه. مرادش از خیار جواز فسخه، بله در وکالت فسخ جایزه، در ودیعه فسخ جایزه، در عاریه فسخ جایزه. ببینید، فیجوز الفسخ فی کل وقت، مراد از خیار چیه؟ مراد از خیار جواز شده، جواز فسخ، جواز فسخ، نه جواز فسخی که به خیاره، جواز فسخی که به نظر الی ذات العقد جایز الفسخه. پس فسخ جایزه هر وقت. و هو محتمل کلام، محتمل ممکنه کلام شیخم، محتمل کلام شیخم همینه، یعنی یه احتمال هم داره. شیخم که گفتی در این عقود خمسه خیارم داخل میشه، مراد از خیار چیه؟ جواد همیشگیه. فتعمل اشاره به اینه، چون ظهوری عبارت ابن ادریس گفته است که در این عقود خیارن داخل میشه لانها جایزه، این عبارت لانها جایزه قرینه بر این است که مراد از خیار جواد فسخه. ظهور عبارت ابن ادریس در این معناست، بخلافی ظهور عبارت مرحوم شیخ طوسی. ایشان اول عقدی که خیار برو داخل میشه نقل کرده، عقدی که خیار برو داخل نمیشه بیان کرده، بعد گفت درون گود خمسه دو تا خیار داخل میشه. اگر مرادش از خیار جواد فس باشه، احتیاج اختصاص به این پنجتا نداره، در همه گود جایزه، همیشه فس جایزه. وانگهی ابن ادریس یه معنای را استفاده کرده، از اخبار ادله یه چیز را استفاده کرده و قرینه نمیشد که مراد شیخ طوسی هم در مقصود همین باشه. پس فتحمل اشاره به این است که ما نمیتونیم کلام ابن ادریس در سرائر را محتمل مراد عبارت ولی شیخ طوسی در مقصود قرار بدیم. و کیفکان، حالا مراد شیخ طوسی هرچیه ما کار دیگه به اون ندارم. فلا اشکاله فی اصل هادل مسئله، در اصل مسئله اشکال نیست که غیر از بی در عقود دیگر خیار مجلس نیست. این بحث تمام شد. در مسئله بعدی موضوع بسینه، مبدع خیار مجلس از چه زمانی؟ ما نمیدونیم. ما واجبه مگه میگیم؟ ما نمیفهمیم مراد چی. واجبه یه معنای برش بگی. خب کلام مال مرحوم شیخ طوسیه، کلام شهید، توجیه شهید خیلی صحیح نبود، توجیه خود شیخم ابنی ما نمیدونیم مراد، چون هر یا این معانی کردن به هر معانی یه اشکالات متوجه لید، ما میگیم نمیدونیم مراد چیه، ندانستن نمیدونم گفتن بهتر از توجیه که اشکالات داشته باشه. در مسئله بعدی موضوع بحثینه، ابتدای خیار مجلس از کی شروع میشه؟ از حین ملکیت یا از حین عقد؟ ایشون میخواد بفرماید مبدأش از حین عقده. چرا؟ علت برای ثبوت خیار مجلس، علت تامه عقده، البیان بالخیار، المتبایان بالخیار، معلوم است که به علت تامه است برای خیار مجلس. علت هم که از معلول جدا نمیشه، وقتی که بی تمام شد خیار مجلس محقق میشه. اون وقت ببینیم در بی سر و بی سلم در هر دو تقابض در مجلس شرط صحت عقده. اگر در بی سر سلم در مجلس قبض اقباز شد بی سعیه، اگه نشد بدون قبض اقباز پا شدن متفرق شدن اون بی باطله. در بی صرف سلم خیار مجلس از حین عقد شروع بشه چه ثمره‌ای داره؟ این خیار چه آثاری داره؟ این خیار مجلس در بی صرف و بی سلم نشستن در مجلس هنوز قبض اقباز نشده، قبل از قبض اقباز ملکیت، بعد از قبض اقبازه، قبل از قبض اقباز بودن خیار مجلس چی نتیجه داره، چی اثری داره؟ خیار مجلس داشته باشن نداشته باشن بدون قد تقابض متفرق شدن این بی باطله. بودن خیار اگه خواستم بی نماسه مستمر نمونات پا میشن بدون قبض اقباز جدا میشن از هم دیگه، بی با منبطل میشه، بی فسخ میشه دیگه، به خیار احتیاطی نیست. قبل از قبض ثبوت خیار چه تأثیری دار؟ یک شرط بکنم که دیگه شاید بیشتر، اگر در بی صرف سلم راجع به تقابض، اگر بگیم در بی صرف و سلم تقابض واجبی تکلیفیه، یعنی اگر کسی طلای فروخت یا در بی سلم مبی نیسیش به اصطلاح میفروشه، سر خرمن گندمشا بده، برنج پیشی میفروشه سر مثلا ولی برداشته برنج، مبی را تحویل مشتری بده، به این میگم بی سلم که مبی نیسیش پول نه. در این دو تخت اگر تقابض در مجلس واجبی تکلیفیه، اگه تقابض نکردند و متفرق شدن گناه کردند و واجب خودشون را ترک کردند مثل ترک صلات و صوم، اگر قائل به وجوب تقابض بشیم وجود خیار مجلس ثمره داره. ثمره چیه؟ بعد از تمامیت بی ولو هنوز قبضه که باز نشده خیار مجلس داشته باشن، با خیار مجلس معامله را فسخ میکنن، دیگه تقابض برای واجب نمیشد، پا میشد متفرق میشد بدون اینکه گناه کرده باشه. اما اگه خیار مجلس نداشت، بدون تقابض اگر متفرق میشد گناه کرده بود، واجبش را ترک کرده بود. پس اگر ما قائل بشیم تقابض در مجلس واجب تکلیفیه، وجود خیار مجلس اثری داره. اثرش این است که فسخ میکنه، شرن که فسخ رایزه، فسختو میگه با فسخ بی منفسخ میشه، دیگه تقابض بر اون واجب نمیشه. اما اگه خیار مجلس نداشت تقابض واجب بود، بدون تقابض متفرق میشه گناه کردم. اما اگر بگیم تقابض واجب نیست، واجب تکلیفی نیست، در متن نیست، این از خودمه، واجب وضعیه. واجب وضعی این است که یعنی شرط صحته. اگه در مجلس تقابض شد بیسایه، اگه نشد نه. پس تقابض واجب وضعیه نه واجب تکلیفی. واجب تکلیفی نباشه در اثر خیار مجلس خفایی هست، برای خیار مجلس چی اثری هست؟ تقابض که واجب نبود، بدون اگه مایل به بی نبود پا میشون میرفت، بدون تقابض پا میشون میرفت، بی میشود باطل. تجرم دیگه این خیار مزید چی تأثیر داره معلوم نیست. تجرم دید پس مبدع خیار از این عقده، حتی در بی صرف سلم هم از این عقده. اگر تقابض واجب تکلیفی باشه، بودن خیار مزید اثر داره. اگر واجبی تکلیفی نباشه، واجب وضعی باشه، وجود خیار بی اثره. بعد مرحوم شیخ بعدم یه اثر و مای نقل میکنه. مسئلتو مبدع هادل خیار منهین لگ، مبدع خیار مثل سینک ده، لأن ظاهر نست کنول بیلتن تامه، ظاهر نست این است که بیلت تامه است. اگه میتونه تحریر بکنه از کجا ظاهر نست در این است که بیلت تامه است؟ گفتم اون روز بشون، از کجا میفهمید که به علت تام است؟ احسن اون روز گفتم ها، دخول الوصف فی الموضوع یشعر بعلیته، وصف داخل در موضوع بشه، این دلیل بر این است که این علته. اون روز مثالش هم عرض کردم، اگه بگن زیدون العالم یجب اکرامه، عالم که وصف داخل در موضوع شده، موضوع برای وجوب اکرام زید است و مرکب با علمش زید عالم، این دلیل بر این است که علم علت برای وجوب اکرامه. اما اگه بگد زیدون یجب اکرامه، معلوم نیست علت وجوب اکرام زید چیه. آیا خوش قیافه بودنشه، با سواد بودنشه، پسر زیده، پسر نمیدونم کت خدای محله، از این نظر احترامش واجب معلوم نیست. در مود در چیز ادله هم، چون در حکم وصف بی داخل در موضوع شده، البیان گفته، بیان مرکب از بای مشتریست، وصفی بی داخل در موضوع، المتعاقدان، المتبایان، این زورش در این است که پس بی علت برای خیاره. ظاهر این است کنول بی علتن تام و مقتداه کداهر الفتاوا شمول الحکم لصرف و سلم قبل القبض، این حکم یعنی خیار شاملی به صرف سلم قبل از قبض هم هست، یعنی اونجا هم خیار هست. ولا اشکالتی در وجود خیار مجلس در به صرف سلم، در وجود خیار مجلس اشکالی نیست. لو قلنا به وجوب تقابض فی المجلس فی صرف سلم وجوبن تکلیفیه، اگر ما قائل بشیم بگیم تقابض در مجلس در به صرف در به سلم تقابض در مجلس واجبی تکلیفی است، اگه کسی تقابض نکنه متفرق بشه، مرتکب گناه شده، ترک واجب کرده، پس خیار مجلس اثر داره، با خیار مجلس معامله را فسخ میکنه، این تکلیف را از گردنش میانداده، وجوب تقابض را از گردنش میانداده. پس اگه قائل بشیم لو قلنا بوجوب تقابض فی المجلس، تقابض در مجلس واجبه در بی صرف سلم، وجوبا تکلیفیا، این مال لزوم ربا تقابض واجب تکلیفی است، چون در مزد تقابض نباشه ربا لازم میاد. ربا چجور ربا لازم میاد؟ ممکنه یکی زود بده، اون یکی دیر بده. بله، مثلا بله، یه روز بعد سمن آورد، اون یکی هنوز یه ماهه، اگه بدون یه ماه نیاورده، هرچی دیرتر باشه اون سبکتره از نظر قیمت، هرچی مدت دار بشه از نظر قیمت و مالیت کمه. خب یکی کم باشه، یکی یه روزه باشه، حتی در طلا، یکی حتی در طلا را بذار کنار، گندم بگد من یک من گندم را فروختم به یک من گندم که 10 روز بعد بده، این هم ریباست. چرا؟ یکی عجل داره مدت داره، یکی مدت نداره. اون که مدتش کم باشه، اصلا مدت نداشته باشه، از نظر مالیت بازار سوقی مالیتش بیشتره. یا ریبا لازم میاد، ریبا از این نظر یک مسقال ذهب را به یک مسقال ذهب مبادله کردن، یکی یه ماه رفته هنوز نیاورده، 2 ماه رفته هنوز نیاورده، تطورمت این خودش ربا، یکی مدت دار میشه. یا به خاطر لدوم رضا تقابض واجبه، کما سر رهبی فی صرف تذکره، در کتاب صرف به این صرف تذکره تصریح کرده به، و این ما لوجوب الوفا بله، یا تقابض واجبه، ما تازه از ادله لزوم به تازه فارغ شده ایم. اوفو بالعقود به ما میگه وفای به عقد واجبه، لازمه وفای به عقد این است که مبی را تا فروخته مبی را تحویل بدهد. تقابض واجبی تکلیفی است برای اینکه وفا به عقد واجبه. تعجب من بله در اونجا هم بله، ولی زا تسلیم مبی واجبه از اون بابه. و این لم یکن بی نفسه مملکن، ولو این بیت به نفسه مملک نیست، به نفسه مملک نیست، چون قبض شرطشه تا در مزه تقابض بشه، تقابض در مزه شرطشه، به نفسه مملک نیست، ملکیت با تقابض میاد. لعنه علته، اگر قائل بشیم به وجوب تقابض تکلیفه، وجود خیار مزه ثمره داره. چرا؟ لأن ثمرت الخیار هینعزین یعنی در صورتی که تقابض واجب تکلیف باشه، ثمره خیار جواد الفس، ثمره خیار این است که فسق به جایزه فلایت به تقابض، فسق شد دیگه تقابض واجب نیست، ثمره داره. یک تکلیف شرعی را به فسق، به خیار مزه یک تکلیفی شرعی را از ذمه خودش ثابت میکنه، این ثمره برای خیار. اما لو قلنا به عدم وجوب تقابض، اگه بگیم تقابض واجب نیست یعنی واجب تکلیفی نیست، ولی واجب وضعی، واجب به معنی شرطی که قطعیه، تقابض شرطه، اما واجب تکلیفی نیست، و زواد ترک علت تفرق، جایز تقابض را ترک بکنن علت تفرق تا متفرق بشن، المفتی للعقد، تفرق بدون تقابض هم مفتیل عقده، همجور پاشند و متفرق بشد عقد باطل بشه. ففی اثر الخیاری خفاون، در این صورت در اثر خیار، خیار مجلس چی اثری داره؟ در اثر خیار، در وجود خیار چی اثری داره؟ خیار داشت نداره. اگه خیار داشته باشه در تقابض که واجب نباشه، بدون فسق پاش متفرق بشه قبل از تقابض، بی باطله، فسخم بکند بادم بیم، این بالاخره قبل از تفرق قبض یک باز نباشه این بی باطله، پس این خیار ثمرت چیه؟ چی ثمره داره؟ بعد مرحوم شیخ یه ثمره مختصر نقل میکنه که فردا میخونم انشاءالله.